بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خدا را شاکریم که باز به حمد الله رب العالمین در این ایام ماه مبارک رجب، شهر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و ماه ولایت، به حمد الله رب العالمین متلفظ و متکلم به کلمات حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستیم. روایت سیر و سلوکی و اخلاقی امروز، حدیث گران سنگی است از حضرت رسول مکرم اسلام. در مجامع روایی مختلف اومده، در ینابیع الحکمه هم جلد 4 صفحه 237 حدیث مطرح شده. حدیثی که از احادیثی است که نیاز دارد انسان برای این حدیث جدن برنامه ریزی بکنه. رسول مکرم اسلام فرمودن ان الله تعالی وضع اربعا فی اربع، خداوند 4 چیز را در 4 چیز قرار داده. لا اله الا الله. و چقدر این 4 مطلب و 4 موضوعی که حضرت مطرح کردن موضوع مهمی است. اولین مطلب، حضرت فرمودن برکت العلم فی تعظیم الاستاد. اولین چیزی که خداوند قرار داده اینه که حضرت برکت علم رو در تعظیم استاد قرار داده. گفت سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر. این اولین درس علمی و عملی برای همه من و شمایی است که ان شاء الله در مسیر علم و آموختن و تعلیم و تعلم و تدریس و تدرس هستیم. باید بدانیم که برکت علمی ما به این است که مواظب و مراقب گذشته ها باشیم. حتی اعزه من در نقد و تحلیل بزرگان از علمی، باید انسان رعایت ادب علمی و تعلیمی و تعلمی رو داشته باشه تا برکت علم نصیبش بشه. این علمی که الان ما به حمد الله رب العالمین در کنار سفره خوششین سفره بزرگان هستیم، بزرگانی بر این سفره علمی و عملی نشستند و برخواستند و همه اینها مرهون ماه مبارک رجب و ولایت مرهون ولایت و نبوت و رسالتی. یعنی اگر نمی بود روز بعثت و روز نزول فرشته های الهی و فرشته وحی و رسول مکرم اسلام که علمک ما لم تکن تعلم، الان هیچ کس دیگه آشنایی با علوم نداشت و این خودش بهترین تکریم استاد و فرش استاد ازل بگوید میگویم. پس اولین برکت این است که برکت علم در تعظیم استاد. برای تعظیم اساتیدمون برنامه ریزی داشته باشیم و همین جا دارد که بگیم خدایا به همه آنانی که چه زنده هستند چه مرده هستند چه به ملکوت اعلی پیوستند، خدایا به همه اونها جزای بهترین جزا را از تعلیم و تعلم عنایت بفرما. خب این اولین مطلب. مطلب دوم، حضرت فرمودن و بقاء الایمان فی تعظیم الله. خداوند بقاء ایمان رو در تعظیم حضرت حق قرار داده. اگر میخواهیم مؤمن باقی بمانیم و ایمان باقی باشد، باید حضرت حق را ما تعظیم بکنیم. تعظیم حضرت حق و تعظیم مؤمن هم خارج از تعظیم الهی نیست. من وقر مؤمنن فقد وقر الله، رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرموده. ما باید ایمان رو باقی نگه بداریم در تعظیم حضرت حق. لذا برای تکریم باری تعالی ما باید برنامه ریزی داشته باشیم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، حضرت فرمودن و لذت العیشه فی بر الوالدین. حضرت حق قرار داده است لذت زندگی را در خوبی کردن به والدین. انشکرلی و لوالدین، لذت زندگی در خوبی به والدینه. و والدین انقدر احترام دارن که احترامشون در کنار احترام حضرت حق قرار داده شده. انشاءالله امیدواریم که نسبت به والدینمون یک تکریم و اکرامی داشته باشیم و عنایت داری. تکریم و اکرام تنها منحصر به زمان حیات نیست، در زمان حیات و ممات هر دو هست. و چهارم، و نجات من النار فی ترک ایزاء الخلق. خداوند قرار داده است نجات از آتش دوزخ را در این که انسان ترک کند اذیت آزار کردن خلق را. خیلی نکته مهمی است. ببینید تکریم استاد، تعظیم حضرت حق، احترام به والدین و این که انسان اگر میخواهد از آتش دوزخ نجات پیدا بکند باید مردم آزاری و ایزاء خلق رو ترک بکند. انشاءالله امیدواریم که اینها رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم و انشاءالله به مرحله برسیم که بتونیم انشاءالله عبد شکور باشیم. اما در ادامه مباحث و حمدالله رب العالمین در مباحث معاملات بورس و در خرید و فروش بعضی از سهام یا اوراقی که معامله می شد و به خصوص در فروش استقراضی و فروش آریه‌ای که مورد بحث بود، آیا این فروش ها وجه شرعی دارد یا وجه شرعی ندارد؟ من ملاکش رو محضرتون عرض کنم و وارد ادامه مباحث بشیم. خب فشرده مباحث و گذشته این شد، ما روایات را خوندیم، اقوال رو نقل کردیم به این که در فروش های آریه ای آریه زمان نداره مگر این که زمانی بگذاره، معیر و مستعیر کسی که جنسی رو به آریه میدهد و کسی که جنسی به آریه میگیرد، در آریه انتفاع رایگان است و چون انتفاع رایگان است دیگه ضمانتی هم در کار نیست. حالا اگر یک روزی آمدن شرط گذاشتن، ما طبق روایاتی که خوندیم و ثابت کردیم و روایاتم روایات صحیحه‌ای بود به حمد الله رب العالمین، دیگه وسائل رو ملاحظه فرمودید، به خصوص روایت جناب حلبی از حضرت امام صادق علیه السلام که اینها دیگه حضرت فرمودن لیس علی مستعیر آریتن زمان و صاحب الآریت و الودیعه مؤتمن. خوندیم روایت رو. خب اینجا پس بنابراین نتیجه این که زمان ندارد مگر این که زمانی رو بگذارد. حالا یه بحث در اینجا، یه شبهه مهمی مطرح میشه و اون شبهه این است که اگر احیانا یک روزی ما یک عقدی داشتیم که مثلا مثل همانند آریه‌ای که الان مورد بحثه که الان زمان ندارد، اما شخص آمد زمان رو براش مطرح کرد، آیا این شرط شرط مخالف عقد هست یا نیست؟ و آیا شرط مخالف مقتضای عقدی باعث بطلان اون عقد هست یا باعث بطلان اون عقد نیست؟ خیلی شبهه بسیار مهمی است. و به عبارت بهتر در فروش استقراضی و آریه‌ای اگر آمد شرط زمان رو کرد، آیا منافات با اصل عقد آریه و قرارداد ندارد؟ و اگر دارد چطوری میتواند این شرط رو داشته باشه؟ خب به این مطلب عنایت داشته باشید. شاید بله، اگر با همون عقدی که منعقد شده است شرط زمان را بگذارد، اینجا چه می شود؟ شرط مخالف با عقده، یعنی عقد آریه به این است که مستعیر و معیر و مستعیر، کسی که پولی رو می دهد و کسی که می گیرد، اینها زمان نداشته باشند. و اگر در خود همین عقد شرط بکند، شاید شرط مخالف عقد باشد و این منافات با مقتضای عقد باشد و بنابر نظریه بعضی از آیان فقها شرط مخالف مقتضی عقد باعث بطلان عقد. این یه مطلب بسیار مهمه. اما اگر آمد در یک عقد دیگری یک شرطی رو انجام داد به عنوان شرط ضمن عقد که مفاد اون شرط ضمن عقد یا شرط دیگری که گذاشته است، مثلا بفرمایید ضمانت در یک بحث عاریه‌ای باشد، اینجا اشکال نداره. پس دوتا مطلب است: شرط زمان در عاریه از خود عقد عاریه باشد، این لایجوز. شرط زمان عاریه با یک شرط ضمن العقدی باشد که از اون خودش را بدهکار کرده است و مدیون کرده است و به عبارت بهتر متعهد کرده است و متعهد به این شده که یک شرطی رو رعایت بکنه، این لازم الاجرا است. مثال بزنم در مثال روشن بشه. مثلا یک وقت شما یک جنسی رو عاریه میدید به یک کسی، میگید این تا فلان تاریخ در اختیار شما باشد، شما استفاده بکنید، این ضمانت نداره مگر درهم و دینار باشد که خوندیم روایاتش رو، و مگر این که شرط کرده باشه. اما یک وقت شما کتابتون رو میدید به دوستتون یا قلم رو میدید به دوستتون، میگید که این قلم در اختیار شما باشد و عوض این که در اختیار شما باشد، مثلا فلان عاریه‌ای که من از شما میخواهم بگیرم یا شما میخواهید به من عاریه رو بدهید چه باشد؟ زمان داشته باشد. این اشکالی نداره. چرا اشکال ندارد؟ به خاطر این که زمانی که به قول شما مخالف با مقتضای عقد عاریه هست، استفاده شده از یک قرارداد دیگر است، نه که از نفس همون قرارداد باشه. خاطر شریفتون هست یه بحثی، یک مسئله همانند این داشتیم قبلا بیان کردیم، گفتیم فرق است بین این که معامله دین به دین باشد یا مبیع ما دین باشد. به عبارت بهتر، خیلی اینا با اینا متفاوته است. فرق است بین این که دارد معامله دین به دین می کند یا خودش را مدیون می کند که دارد ادای یک دین رو داره انجام می دهد. بین اینا فرقه. و عرض می کنم که انقدر به حمد الله رب العالمین فقه اسلام پویا و از یه دقت خاصی برخوردار است که به تعبیر روایات ما یحلل الکلام و یحرم الکلام. با یک سخنی یه معامله صحیح است، با یک سخنی یه معامله باطل است. و همین جاست که ما بارها توصیه کردیم که در معاملات المتجر و بله الفقه ثم المتجر، اول باید ما آگاهی به مسائل فقهی و معاملاتی داشته باشیم. به خصوص که ما عرض کردیم اسلام در بحث معاملات محدد است، محدودیت آور است، هیچ موقع نهاد آور و بنیاد نهادی ندارد الا ما خرج به دلیل، مگر در بعضی از مواردی که دلیل خاص داریم که اون جای خودشه. پس بنابراین در بحث معاملات دیگه معاملات هستند که بر اساس عرف و بر اساس سیره عقلا چینش می شود و این چینش دیگه به قول معروف به تعبیر حقیق تا قیام قیامت باز است. یعنی ما باید ببینیم آیا منعی از جانب شارع رسیده است یا منعی نرسیده است. برای همین ما عرضمون این است که مطلقات باب یعنی معاملات احل الله البيع اوفوا بالعقود لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض و امثال اینها شامل می شود و وقتی که شامل شد وجوب وفا میاد. اوفوا بالعقود دیگه عقدهای متداول در ضمن عقود دیگر رو شامل خواهد شد و ما دیگه در شمول اوفو بالعقود فرقی نمیدانیم بین این که شرط ضمن عقد باشد یا شرط بفرمایید ابتدایی باشد یا بفرمایید معامله اولیه باشد یا معامله ثانویه باشد و این شرط میشه واجب الوفا. و به عبارت بهتر المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم شامل بحث میشود. در نتیجه عرض من اینه به از مجموعه این چند روزی که بحث کردیم استفاده رو داشته باشیم. ما عرضمون اینه که اگر شرط ضمانت و هلاکت رو و تأمین منافع رو در آریه نکرده باشد شرط ضمان نیست مگر در همون درهم و دیناری که روایات تصریحی داشتیم. در غیر اون اگر شرط آمد کرد این شرط ضمانت آوره. در نتیجه چه می شود؟ این می شود که اگر یک روزی فروش آریه ای داشت یا فروش استقراضی داشت، سهامی را به عنوان قرض داد یا سهامی را به عنوان ودیعه واگذار کرد، با سر رسید زمان مشخص، خب حالا یک وقت هست مثلا حالا سر رسیدش مشخصی که وقت هست نه اصلا خود نفس سهم شاید سر رسید مشخصی داشته باشد، اون دیگه به عرف باید واگذار بکنیم و در عرف خرید و فروش. اگر این گونه باشد این فروش ها در صورتی که این قید رو عنایت بفرمایید که ما با این در این قید خیلی بله متعبد به این قید هستیم، در صورتی که این فروش فروش ربوی و غرری نباشد این اشکالی ندارد. البته انشالله تبارک و تعالی ما باید وارد بحث بلو دو سه جلسه شده وارد بحث بعضی از زوایای معاملات ربوی بشیم که خیلی چیزه بله مهمیست در مباحث معاملات و باید ببینیم آیا معاملات ربوی همه معاملات ربوی و همه انواع و اقسام رباها نامشروع است یا بعضی ها به اسم ربا هست اما در واقع ربا نیست. اینها باید مشخص بشود و ما حتی در مباحث اقتصادی و معاملاتی ما یک سری اصلا روایاتی داریم به نام راه‌های برون رفته از بعضی از به حسب ظاهر راه‌های بنبست خلاف شرعی که آدم گمان میکند خلاف شرع است. این خیلی چیز مهمی، یعنی من عرض میکنم که ما هم در معاملات راه برون رفت داریم، به خصوص در معاملات و هم در خیلی از ابواب غیر معاملاتمون، و این دلیل بر این است که ما بارها عرض کردیم فقه راه بنبست ندارد، پویاست، و همین جهت پویا بودن فقه نتیجه این که فروش آریه‌ای، فروش استقرازی اگر تبدیل به بعضی از معاملات با خطوط قرمز شارع نشود، اینها اشکالی ندارد. ظاهرا وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.